بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعضائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در انواع و اقسام جهاد بود. عرض کردیم به این که قسم اول جهاد برای نجات مستضعفان از زیر سیطره مستکبران، که یک مطلب جهانی و بسیار مهمه. قسمت دوم جهاد در برابر سلاطین و امرای جبار و ظالم. این دوتا با توجه به اصول و منابع خودش بحث شد. قسم سوم جهاد برای رفع فتنه. عرض کردیم در آیات قرآنی جهاد برای رفع فتنه آیات متعددی داره. یکی در سوره انفال آیه 39 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله و ان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر. دیگر در سوره بقره آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اول باید بحث در معنی فتنه، که قتال واجبه برای از بین بردن فتنه. فتنه لغتاً به چیزی که باعث امتحان شخص میشه، انما اموالكم و اولادكم فتنه و امثال این تعبیرات. فساد رو بعدا بحث کنیم. حالا بحثان در فتنه است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اون بحث بعدی. فساد رو بعدا بحث کنیم. بحث رو فعلا در فتنه است. فتنه لغتا ما یمتحن به نفوس، چیزی که باطن انسان را پیشامدهایی و جریانهایی که باطن انسان را ظاهر میکنه آشکار میکنه. لغتاً فتنه را به این معنا، این یک معنی جامع است بین موارد مختلف. اما آیت الله طباطبایی علی الله تعالی مقامه در تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 75، بعد از آن که معنای فتنه را به همین معنا که عرض کردیم بیان میکنن، میگن که و غلب استعمالها فی المقاتل و ارتفاع الامن و انتقاض صلح. ولی در عرف عام غالبا استعمال میشه در اونجا که جریان پیش بیاد کشتاری صورت بگیره، امنیت و آسایش به هم بخوره، صلح و صفا به هم بخوره، نوعا به اون میگن فتنه. بنده برای خاطر این که معنی فتنه روشن بشه در اخبار و آیات، رجوع کردم، این کار همیشگی بنده است، رجوع کردم به فهرست بهار. میدانید که برای بهار 24 جلد در یک مرکز، 12 جلد در دفتر تبلیغات قم فهرست تنظیم شده. موجه مفهرست برای بهار، برای 24-25 جلد بهار فهرست هم 24 جلد، که هر کلمه ای را بخواییم ما در نظر بگیریم در کجای بهار جلد چندم سطر چندم راهنمایی شده. بنابراین کلمه فتنه را بخواییم ما در بهار پیدا کنیم که در موارد مختلف که به کار رفته به چه معناست. این یک راه است که شما خودتان از این راه می توانید به فهرست بهار مراجعه کنید و هر کلمه ای را به این فتنه را هم معناش چه بیدن. برای این نمونه ما چند تاش عرض میکنیم. مثلا ان جابر ان ابی جعفر، البته اون فقط کلمه را میگه، جمله را میگه، اما از چی نقل شده نمیگه. اینه باید بعد از نشان دادن فهرست مراجعه کنیم به اون جلدی که اون میگه، به اون صفحه که اون میگه، تا ببینیم از کدام معصوم این جمله نقل شده. بنده خودم موقعی که این را تنظیم میکرد آمد اینجا، نایب برازش و اینا در تهران، من گفتم شما اگر این زحمت کشیدید قبل از اینکه این فهرست تنظیم کردید، بعد از تنظیم آمده بودن پیش بنده، بعد از چاپ کردن قبلا با من صحبت میکردید، من یک چیزی میگفتم که خیلی کار شما پر ارزشتر میشد. شما که نوشتید که مثلا این جمله لیتر المهدی حتی یشمل اهل البلاد فتنه، حضرت مهدی علیه السلام ظاهر نمیشه تا تمام شهرها را فتنه بگیره، این نوشتید. اما ننوشته از چیه، یک کلمه میشته الباقری، الصادقی، الکاظمی، الرضوی، خیلی زحمت برای مراجعه کننده کم میشد که این را این حضرت باقر فرمود، امام صادق فرمود. اگر این کلمه را در جلوش مینوشتی، چه اونا با کامپیوتر اینها را تنظیم میکنن، اگر این کلمه را جلو مینوشتید خب خیلی برای خواننده مفید تر میشد، اما ننوشتید. حالا ما باید این جمله را بگیریم از فهرست شما، بعد خودمان بریم سراغ بهار رو ببینیم که این جمله را کدام امام فرموده. بله، خلاصه این حالا که خواندم می نگیم حضرت مهدی علیه السلام ظاهر نمیشه تا تمام شهرها را فتنه فرا بگیره. این بعد از مراجعه بنده که جلد 52 بهار، جلد 52 بهار صفحه 271، ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت باقر السلام فرموده حضرت مهدی ظاهر نمیشه تا تمام شهرها را فتنه فرا بگیره. خب اینجا ما خیلی سو نوشتیم دیگه، حالا نمیخوام، من فقط خواهد شما رو راهنمایی کنم. شما برای خاطر این که بدانید فتنه در اخبار نوعاً در چه معنا استعمال، راهش همینه که این کلمه در نظر بگیرید، بعد تو موجب فهرست بهار در کدام جلد ف بر از فتای منقوط و اینا میشه فتنه، اون وقت اون به شما میگه به این که این کلمه در کجا و کجای بهار جلد چندم صفحه چندم حتی سطر چندم اینم داره به کار برده شده. با مراجعه به اینه معلوم میشه همینطور ارتباط هایی فرمودن فتنه معناش این است که جریانی به وجود بیاد، جریانی که اختلال و تشنج به وجود میاره در زندگی مردم، یک بلایی و مصیبتی محسوب بشه، کشتار و تخریب و به هم زدن امنیت و آسایش و رفاه و به هم زدن صلح و صفا در زندگی، این معنی فتنه است. خب اگر دشمنان اسلام اگر یک همچه جریان به وجود آوردن، قاتلوهم، با اونها قتال کنید تا فتنه به طور کلی ریشه‌کن و برطرف بشه. این در دو جای از آیات قرآن وجود داشت که عرض کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه، بنده اینجا نوشتم این فهرست تقریبا دو سه صفحه جا گرفته در کجا 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 اصلا به کار برده شده. مثلا پیغمبر صلی الله علیه ستکون و بعدی فتنه، چند پیغمبر فرموده بعد از من فتنه، مثلا حب الدنیا مجمع و کل فتنه، مثلا اینطور چیزی، معلوم نعوذ بالله من فتنه دجال، مثلا از این قبیل افراد، مثلا اخبت الفتن علیکم فتنه بنی امیه، مثلا از این قبیل عبارت ها زیاد در اینجا وجود است. خب امام رضوان الله علیه، خب به عنوان یک علاوه از جنبه فقاهت، به عنوان کسی که خودش بالاخره اینا را تجربه، تجربه کرده خودش اینها را دیگه. از این جهت استدلال های داره در موارد متعددی، در مثل دفتر تبیان صحیفه نور، برای اینکه یکی از موارد جهاد از بین بردن فتنه است. حالا به یکی از اونها برای نمونه ما بله مراجعه میکنیم. بله، اولا اینکه ایشان در جلد 19 صحیفه نور، در جلد 19 صحیفه نور صفحه 115 میگن به اینکه قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده است، همه باید از آن استفاده کنند. منتها هر کس با هر نظری مراجعه میکنه. یکی از موضوعات، موضوعات جنگه. این جنگ برای خاطر آن است که دنبالش برای مردم آرامش و آسایش که وجود داره و فتنه را برطرف بکنه، و تمام پیغمبران این برنامه را در زندگی خودشان داشتن. اگر نباشه ناقصه، در هر دینی که جنگ نباشه ناقصه. بعد میگن گمان حضرت عیسی علیه السلام اگر به اون مهلت میدادن، حضرت عیسی مثل حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون و اینطور سه فرعون و زمان قیام میکرد، حضرت نوح علیه السلام قیام کرد و جهاد داشت، حضرت موسی قیام کرد و جهاد داشت. در بعضی میگن حضرت عیسی، ایشان میگن حضرت عیسی اصلا سر و کار با این مورد نداشته، فقط یک ناصح بوده، نصیحت میکرده. کسانی که حضرت عیسی فقط یک ناصح بوده، این لطنه به نبوت عیسی میزنن. اگر اینطور باشه عیسی بس پیغمبر نبوده، واعظ بوده. ایشان میگن اگر قرار باشه به اینکه یک نفر فقط کارش نصیحت باشه، میشه واعظ، نه پیغمبر. پیغمبر کسی است که باید جنگ و جهاد داشته باشه. کسانی که اینطور میگن به نبوت عیسی لطنه میزنن. اگر اینطور باشه معلوم میشه یک واعظ بوده، نه یک نبی. واعظ غیر نبی است. واعظ بر اساس اون دینی که هست نصیحت کنه به مردم، تشویق کنه مردم برای رعایت احکام دین. خب اما پیغمبر تو نیست. پیغمبر کسی است که ایشان میگن باید شمشیر داشته باشه، باید جنگ داشته باشه، با کسانی که دشمنان به جنگ برخیزه. اول این مطلب میفرمان که از در جلد 19 صحیفه نور صفحه 115 تا میاد میرسه به این که ریشه قرآنی شعار جنگ جنگ تا پیروزی در موقع اون 8 سال جنگ که شعارها این بود، ایشان میگه این ریشه قرآنی داره. ریشه قرآنی شعار جنگ جنگ تا پیروزی، خدای تبارک و تعالی چون نظرش به این است که انسانها در امنیت و در رفاه و اینها در سایه توحید زندگی کنن، این است که هر کجا فتنه هست، فتنه آرامش آسایش به هم میزنه. اینی که اینا که میگن جنگ جنگ تا پیروزی، درست میگن، یعنی باید پیروزی اون وقت است که فتنه رفع بشه، جنگ جنگ تا اون موقع که فتنه برطرف بشه. فتنه در یک گوشه دنیا کافی نیست، در همه جای دنیا بایستی فتنه برطرف بشه. از این جهت این جنگ جنگ تا پیروزی، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه، رفع فتنه هم باید فتنه قلع و غم بشه. ما اگر توانستیم میشونیم در یک گوشه از دنیا، کسی که در کل دنیا پیروزی و فتنه را برطرف خواهد کرد، امام حسن علیه السلامه. بعد ایشان میرن اینجا سراغ آخوندهای درباری، میفرمان به کسانی که با جنگ مخالفن با قرآن مخالفن. آخوندهای درباری میگن این کار شما مخالف قرآن است. آخوندهای بدتر از آخوندهای درباری هم میگن این کار شما برسنم چی مخالف قرآن است. خیلی بافه قرآنه. ای کسی بگه که با فاسد جنگ نکنید مخالف قرآنه، ای کسی بگه که فتنه را با جنگ رفت نکنید، این مخالف قرآنه. ما و حمدالله تعالی جوانهای ما مشغول هستن اینطوری. خب بعدن ایشان آمدن برای استدلال بیشتر برای ما نانوپی. استدلالش این است که دقت بفرمایید در جلد 20 صفحه نور، جلد 20 صفحه نور 20 صفحه 312 میگه در کتاب جاوید قرآن کریم این آیه هست: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتان تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این آیه در سوره توبه است، سوره نهم قرآن آیه 24. امام این آیه را ذکر کردن. بعد میگه این خطاب به مصلحت اندیشان و سازشکارانه. اون زمان بعضی ها میگفتن که جنگ را تعطیل کنید، به نظر خودشون از راه مصلحت اندیشی و سازشکاری با دشمن. این آیه میگه خطاب به مصلحت اندیشان و سازشکارانه، به اونا که متاسفانه برای شهادت جوانان و از دست رفتن مالها و جانها و خسارتهای دیگه. این به اونا میگه، به اونا میگه بیاین که شما در این آیه، بله؟ در این آیه خداوند هشت چیز گذاشته در یک کفه ترازو، بعد خدا و رسول جهاد در یک کفه دیگه. اون هشت چیز آبا و ابنا و اخوان و همسران و عشیره و اموال، تجارت، منزل و مسکن. این خیلی واقعا آیه عجیبی است. این هشتا را که انسان ها نوعاً به اینها دلبستگی دارند، مثل یک کفه. کفه دیگه چه؟ الله هست و رسول و خدا و جهاد فی سبیله. این دوتا کفه رو هم مقایسه کرده. اگر این کفه دوم بر اولی بچربه، فترب بسو حتی یک الله، منتظر آینده ناگوار باشید. این خوشداریست. باید اون کفه اول که خدا باشه و رسول و جهاد، علاقه به اینها بیش از اون کفه دیگه باشه. اما اگر به عکس شد، علاقه شما به اون هشت چیز یا یکی از هشت چیز یا همش بیش از اونها باشه، فترب بسو حتی یک الله به امره، منتظر آینده ناگوار باشید. پشته والله و پسته والله لا یهدی القوم الفاسقین. خب امام این آیه رو ذکر کرد به این ترتیب که عرض کردم، ما توضیح دادیم. خب بعد این فرماید به این که در این آیه ملاحظه میکنید که بر از حب خدا و حب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین تمام احکام جهاد فی سبیل الله را ذکر کرده. احکام اسلام زیاد داره اما جهاد را ذکر کرده. خب جهاد را ذکر کرده و تنبه داده که جهاد در رأس احکام است و حافظ اصول است و تذکر داده اگر کسی قعود بکنه به جهاد نره، منتظر عواقب ناگوار، عواقب ذلت و اسارت باد، بر باد رفتن ارزش های اسلامی باید باشه. خب این یک مقدمه که از این آیه میفهمیم که تهدید عظیمی برای کس برای ترک جهاد، اینقدر جهاد نقش داره. خب جهاد اگر بخواهد، بس از اینجا استفاده کنید، استفاده از اینجا امر به جهاد. از این آیه سالش که جهاد واجبه دیگه، امر جهاد است. شد این یک مقدمه. مقدمه دوم: فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم فتنه و عذاب علیم. بترسن کسانی که از امر خدا مخالفت کنند، فتنه به اونا برسه. کلمه فتنه را ما بهترین بحث کنیم. امام از این راه آمده سراغ فتنه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که امر خدا را مخالفت کنند، بترسن به اونا فتنه برسه در دنیا یا عذاب علیم در آخرت. این آیه 63 از سوره نوره، این دومه. اون اول آیه 24 از سوره توبه بود، این آیه 63 از سوره نور. خب آمدیم سراغ فتنه، آمدیم سراغ فتنه حالا. و حالا ایشان میگه کدام فتنه بالاتر از آن چه دشمنان اسلام خصوصا در این زمان برای برچیدن اساس اسلام، برپا کردن حکومت‌های ستم شاهی، برگرداندن مستشاران غارتگاران آمریکایی، برباد رفتن هر سو نسل ملت بر سر کشور ملت ایران آوردن. بنابراین این که در یک جایی سلاطینی برقرار باشن، ستم شاهی و استکبار و زیر سیطره استکبار، این فتنه بسیار مردم بزرگیه. برای این مستلزم این است که اون امنیت دینی، آسایش دینی، آرامش دینی همه به هم بخوره دیگه. این استدلال امام رضوان الله علیه به این آیات که عرض کردیم برای جهاد و جنگ، بنابراین که از انواع جهاد، جهاد برای رفع فتنه و فساده که در ایران الحمدلله تعالی محقق شد و واقع شد. خب این بحث. خب حالا امام همون صحیفه نور که عرض کردیم، مطالب جلد 19، مطلب اولی از جلد 19 خوانده شد، مطلب دوم از جلد 29 خوانده شد، آدرس شمار کردم. این راجع به قسم سوم جهاد. ولی یک آیه دیروز خواندیم که بسیار مهمه، پل پر محتواست، اون اینه که وقت دقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصه. این آیه، آیه 25 از سوره انفال، درباره فتنه داریم بحث کنیم. بله، آیه وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ترجمه آیه اینه: بترسید و دور بکنید اون فتنه ای را که تنها به ظالمین نمیرسه، ظالمینی در جامعه به وجود میان، فتنه ای را ایجاد میکنن ولی دودش به چشم همه میره. یعنی مجازات اون ظلم تنها دامنگیر ظالم نمیشه، علاوه بر این که دامنگیر ظالمه، دامنگیر همه جامعه میشه. از این قبیل فتنه ها بترسید. منظور چیه؟ قرآن گفته اینه وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ شَيْدُ الْعِقَابِ. آیه 25 از سوره انفال. خب معنی ترجمهش که معلوم شد. بخواب این چه فتنه ای بود که اینطور با این شدت قرآن کریم اینطور تحذیر کرده و شما فتقو دور کنید و از این از بین ببرید، ولو با شمشیر و جهاد هم بودی اعم دیگه اعم. خب این که من درست کردم، ما یک تفسیر مقارن میخواییم، مفسرین ما با مفسرین عامه در تفسیر این آیه باز هم اختلاف دارن، مثل بسیاری از آیات قرآن. در تفسیر صافی، تفسیر المیزان، تفسیر مجموع البیان، تفسیر تبیان، تفاسیر ما گفتن این نظر داره به همون قصد خلافت، چون در قصد خلافت ظالمین خاصی آمدند و فتنه به وجود آوردند. ظالمین خاصی آمدند در سقیفه بنی ساعده، اون کار انجام دادن، ولی دودش به چشم اونا تنها نرفت، به چشم همه مسلمان ها رفته و داره هم میره. این باعث به وجود آمدن مذاهب مختلف شد، به وجود آمدن مثلا وهابی ها شد، مثال دیگه به وجود آمدن سیاست های مختلف شد، باعث ذلت و پریشانی کشورهای اسلامی شد و هکذا هنوز هم باقی، هنوز هم باقی. اگر اون روز این فتنه به وجود نمی آمد، اون کسی که پیغمبر خدا معین کرده بود در سر جای خود می نشست، این فتنه به وجود نمی آمد. بس وقتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از اون فتنه ای که تنها دامنگیر ظالمان میشه، تنها دانوی اگر ظالمان نمیشه و عمومیت پیدا میکنه از اون فتنه بترسید. خب آیه خیلی آیه، اما سنی حالا برای بینید که من عرض بکنم که آدرسشم بدمه. سنی ها تفسیر مثلا فخر رازی، تفسیر طبری، تفسیر المنار، تفاسیر اونا، تفسیر ابن کثیر، عجیب واقع. اونا آمدن گفتن این فتنه فتنه ایستی در کشتن عثمان به وجود آمد، اونجا را قیچی کردن. اون اصل اصل اون سقیفه ای به نساعده است، اون گذاشتی کنار آمدن فتنه است. بله فتنه عثمان طوری بود، عثمان که بله کشته شد، اگر اون روز نمیذاشتن عثمان کشته بشه فتنه وجود، عثمان کشته شد، در نتیجه کشته شدن عثمان جنگ جمل به وجود آمد، جنگ صفین به وجود آمد، جنگ نهران به وجود آمد. همین پشترش اینطور چیزا اونا بردن مطلب رو به اونجا. خب تفسیر صافی بعد از ذکر آیه، آیه معلوم شد دیگه، آیه 25 از سوره انفال بود. ایشان میگن بله روایاتی هم ذکر میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه این آیه تعبیرش این است که حضرت امیر علیه السلام کنار زدن با غیر علی بیعت کردن، این فتنه به وجود آمد که اینطور ادامه داره. تفسیر صافی فرض کنم به این که تفسیر مجموع البیان جلد چهارم صفحه 492 همینطور، منتها در نقل روایات از اهل بیت جای کم دارن بعضی بیشتر داره. المیزان که خیلی مفصل، تفسیر المیزان بله جلد نهم، جلد نهم المیزان صفحه 49 ایشان می‌فرمایند که در صدر اسلام این جریان متأسفانه به وجود آمد و این فتنه که این آیه میگه فتنه‌ای کوچک نیست، باید یک فتنه‌ای باشه که دودش به چشم همه مسلمان‌ها بره. چون میگه به این که اون کسانی که ظلمو خاصتاً به اونا نخواهد رسید، به همه خواهد رسید. اینطوریه ایشان میگه، این باید مربوط بشه به حکومت و سلطنت. حکومت هست که یک مطلب عمومی است. بعد میگه این ماکان، این فتنه که در صدر اسلام به وقوع پیوست، این آیه اوضاح و انطباق بر همین فتنه است. وحدت دینی از بین رفت و وجود آمد، اختلاف به وجود آمد، شوکت مسلمان از بین رفت، قتل و سبی و نهب و همه اینا به وجود آمد. بالاخره کاری رسید که قال در رسول یا رب ان قومی اتخذ هذا القرآن محجورا، اگر این محجور نمی شد این همه فتنه و فساد به وجود نمی آمد. خب اما اونها، اون آمدن گفتن که این مربوط به نخی فخر رازی و طبری و المنار و ابن کثیر و اینا، میگن یه اول اینطور البته مقدم میچینن که این یه سنتی از سنن الهی را داره بیان میکنه، چون در قرآن کریم آیاتی است که سنن را میگه، سنت عالم خلقت را بیان میکنه. چون ما دو جور سنت داریم، سنت تکوینی داریم، یک سنت تشریعی داریم. اینه سنت هایی قرآن میگه، مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، سنتی است تا یک ملتی خودشان روحیه خودشان رو عوض نکنن خداوند هم نسبت به اونها یک پیش آمده به وجود نمیاره که مناسب روحیات اونها باشه. یا این ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یک سنت خداست، اگر مردم ایمان تقوا داشته باشن درهای برکت بر اونها باز میشه. در قرآن اینطور زیاده، اون سنت بربردی داره، مثل کل نفس زایقت الموت، اون سنت دیگه. خب اینا میگن که المنار مخصوصا خیلی عنایت داره به این غیر مطالب، هرچند که خیلی مغرض است و متعصب المنار. میگه این سنن پروردگار داره، به یکی از سنت های پروردگار داره که اگر ظالمینی قیام کنن باید جلوشان گرفت، از اول نباید از ظالمین هدف خودشان داره انجام بدن، اگر کنار نشستن سستی کردن ظالمین کار خودشان را انجام دادن، نتیجه ظلمشان دامنگیر خودشان تنها نمیشه، بلکه نتیجه ظلم اونها دامنگیر همه جامعه میشه. این یکی از سنت های پروردگار عالم. من همینطور هم هست. خب وقت برده سراغ فتنه کشته شدن عثمان. جریان کشته شدن عثمان خیلی واقعا عجیبه. خود سنی ها در توجیه این خب از طرفی آمدن گفتن که تمام از صحابه کلهم عدول، صحابه پیغمبر همشون عادلن. یک دوم از صحابه کلهم مجتهدون، همه صحابه مجتهدن. بعد مجتهد خطا رفت معذور است. خب وقت میان میبینن که خب عثمان جز صحابه است، کشندگانش هم توشان صحابه زیاده، تو هم قاتلین صحابه زیاده است، خود مقتل میجا صحابه است. خب این چطور توجیه کنیم؟ ماندن تو شیشو بگن. بله این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اینا همیشه، من دیدم خودشان سنیو در کتابشان همیشه در بحث خلافت میرن از معاویه شروع میکنن، از عثمان شروع میکنن، از وسط شروع میکنن، اون پله اول شروع نمیکنن. او پله اول همون موضوع سقیفه بنی ساعده است. خب در اون روز سقیفه بنی ساعده اگر ادعای ظالمین حق امیر المومنین نمیگرفتن کار جدی میشد، اون حساب نمیکنه. آمده می فتنه عثمان، ولی اول فتنه فتنه عثمان بود. این فتنه، این فتنه به وجود آمد، باعث شد که جنگ جمل به وجود، جنگ سفین به وجود، جنگ نروان به وجود بیاد. اینا رفتن سراغ این اینطور چیزا. اینه که من درز کنم که ما یه تفسیر مقارن بخواییم که اینجوری در تفسیر قضاوت کنم، مطلب همون است که ما عرض کردیم و بقیه انشالله برای فردا.